دل و بی خود کنم، در دل و جان نشانم. آمدم بهار خوش پیش تو این درخت گل، تا که کنان گیرم خوش خوش و می فشانم. آمدم که تا به خود گوش کشان کشانم، بی دل و بی خود کنم، در دل و جان نشانم. جان و روان من تویی، فاتح خان من تویی، فاتح شان تو یک سری، تا که به دل بخانم.
صحبتون بخیر باشه انشالله. این روزها فضای بورس و توجه به اوضاع احوال بازار بورس بسیار داغ هست و همه توجهاتشون، فکر و ذکرشون، صحبتها درباره این بازار هست، بازار اوراق بهادار، بازار سهام هست. ما از امروز قصد داریم که توی صبح گفتگوی رادیو گفتگو بپردازیم به بازار بورس و اطلاعات مفید، آخرین اخبار و اطلاع رسانی توی این حوزه رو به شنوندگان و همراهان همیشگی خودمون داشته باشیم. توی همین ارتباط هم امروز میخوایم صحبت کنیم با جناب دکتر سید امیر اعتمادی، مدرس محترم دانشگاه و کارشناس ارشد بازار سرمایه و بورس. آقای دکتر سلام، صحبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بارزه قبولی اطلاعات، خوشحالم که در خدمتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. این روزها خیلی توجه به بازار بورس زیاد شده، گاهی موقع ها باعث نگرانی میشه، گاهی موقع ها نه خبر خوب هست. که ما همیشه یکی از سوالاتی که تو سالهای گذشته، علامت سوالاتی که در سالهای گذشته بود، این که ما دو روش تأمین مالی داریم، یکی بازار سرمایه بورس هستش، یکی بانک ها هست. چرا این همه توجه به بانک میشه و توجه به بورس نمیشه؟ این روزها این توجه بسیار زیاد شده، خیلی خوب هست، انتقاداتی هم مطرح میشه، اما میخوام از اینجا به بعد رو بسپاریم به حضرت عالی درباره این موضوع صحبت کنید، اهمیتش، که توی 4-5 دقیقه بفرمایید که چطور مردم باید مراقبت کنن، به ویژه حالا بحث‌های مثل سهام عدالت هم مطرح میشه توی این بازار بورس در کنارش.
عرض کنم خدمتتون که خب حالا این روزا همونطور که فرمودید بحث روز کشور در واقع رشد بازار سرمایه است، به طوری که تقریبا حالا به خصوص تو سال جدید روزی نیست که چه در رسانه ملی و چه در حتی در عموم جامعه صحبت از بورس و بازار سرمایه سر زبان ها نباشه. البته کاملا طبیعیه. خب در واقع ما توی کشور اغلب کسب و کارهامون تو جامعه به علت این شیوع ویروس کرونا دچار رکود شد، که البته حالا به درایت مسئولین و همیاری و همدلی مردم الحمدلله روند نزولی پیدا کرد، امیدواریم که زودتر شکم بشه. اما خب از طرف متغیرهای کلان اقتصادیمون، از جمله سیاست‌های پولی بانک مرکزی در خصوص کاهش سود بانکی، کاهش ریسک سیاسی و در واقع عدم جذابیت بازارهای موازی نسبت به بازار سرمایه و مواردی از این دست، باعث حرکت این سیل نقدینگی به سمت بازار سرمایه شده، که همین موضوع خب رشد مناسبی رو برای بازار به همراه داشته. نگفته نماند که واقعا این حجم نقدینگی رو باور کنید حتی خوشبین‌ترین فعال بازار سرمایه هم در ذهنش نمی گنجید. اما این که می فرمایید که حالا بازار سرمایه محل تأمین مالیه، ما یه بحثی داریم در این خصوص که حالا واقعیتش اینه که بازار سرمایه محل اصلی تأمین مالی شرکت ها تو کل دنیاست و بازار پول در واقع محل تأمین سرمایه در گردش شرکت ها میشه، که تا حالا در واقع خیلی این مطلب حالا زیر ساختاش خیلی آماده نبود و شرایطش مهیا نبوده برای ما در کشور، و اغلب متاسفانه شرکت ها میرسن به این سمت که تأمین مالی را از طریق بازار پول که در واقع همون بانک ها باشه انجام بدن. الحمدلله شرایط فعلا به این صورت شده که ما میتونیم الان یه جورایی این فرهنگ سازی رو بکنیم که تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام بشه، و این خودش یک رشد فکری و یه بلوغ فکری در بخش اقتصاد کشور هستش. در خصوص سهام عدالت که فرمودید، حالا من این مباحث مربوط به بازار سرمایه رو میتونم مفصل در این مورد بحث، خیلی مفصل هست، میشه در موردش صحبت کرد. اما سهام عدالت یه مبحثی شد که مخصوصا بعد از صدور ابلاغیه جدید مقام حاضر رهبری در خصوص آزادسازی سهام عدالت، خب بحث‌های زیادی مطرح شد که حالا اصلا این سهام عدالت چی هست، به چه صورتی انجام میشه. خب این یه حرکت بزرگ اقتصادی بود که بسیار تصمیم مهم و قابل تعملیه که در صورت استفاده بهینه از این فرصت، شرایط اقتصادی مردم و دولت در واقع بسیار متحول میشه. البته از اون طرف هم در صورت سهل‌انگاری، حالا یا بهتر بگم عدم مدیریت صحیح این موقعیت، خب فرصت به وجود اومده به تهدید بسیار سهمگین تبدیل خواهد شد و این یک رویداد نانوشته یا یک دیکته نانوشته است که بسیاری از فعالین اقتصادی حتی ذهنیت شفافی هم از اجرای اون ندارن. اما اگه بخوام در مورد این فرصت‌هایی که این طرح به وجود آورده صحبت بکنم، به عبارتی میتونم ابتدا به اعتماد ملی و اون اقبال عمومی که به دولت و در نهایت بازار سرمایه شده اشاره بکنم. خب یه سرمایه اجتماعی که نحوه عمل کرده دولت در آزادسازی سهام عدالت میتونه باعث تقویت یا تضعیف این رکن مهم در توسعه اقتصادی بشه و ما میتونیم اینطوری عرض بکنیم که حالا با توجه به اینکه مردم در قالب سهامداران سهام عدالت عمدتاً قشر متوسط و دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستن، الان 15 ساله که وعده عدالت اجتماعی رو در سایه سهام عدالت به دوش می‌کشن. حالا در قالب یک حرکت ملی دارن میان به جمع بازار سرمایه می‌پیوندن و امیدواریم که این تجربه تلخ سال‌های 83 و 92 در بازار سرمایه تکرار نشه و یه پایگاه محکمی برای سرمایه.
متشکرم از شما. ما چون وقتمون کم هست مجبوریم با حضرت‌عالی خدافظی کنیم، اما اگر اجازه بدید باز هم فردا خدمت حضرت‌عالی باشیم، استفاده کنیم از توصیه‌هاتون، راهکارهاتون و حتی تحلیل‌هاتون.
در خدمت شما هستم. متشکرم. خوشحال شدم.
پیروز باشید آقای دکتر اعتمادی. با حضرت‌عالی خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا.
اما توی این قسمت میخوایم درباره نهادهای دامی صحبت بکنیم که با قیمتی حدود 2 برابر قیمت مصوب داره به دست تولید کننده ها میرسه. میهمانان ارجمندمون جناب آقای حسین نعمتی، ریاست محترم هیئت مدیره اتحادیه سراسری دامداران، همینطور جناب آقای رضا باکری، دبیر محترم انجمن صنایع لبنی ایران. آقای نعمتی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. امیدوارم که ساعت عبادات همه قبول حکمت در اکای ایزد دایی باشه.
متشکرم از شما. آقای باکری سلام عرض میکنم. صبح حضرت علی بخیر.
سلام خدمت جناب عالی، همکاران محترم و میمانم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. آقای نعمتی، توی روزهای گذشته از به نقل از حضرت عالی انتقاداتی مطرح شده بود مبنی بر اینکه قیمت نهادهای دامی 2 برابر قیمت مصوب داره به دست تولید کننده میرسه. اولین سوال این هستش که اول سراغ کی باید رفت، از کی باید جویا شد که چرا داره اتفاق میفته؟
درسته. البته نهادهای دامی، سه قلم از نهادهای دامی پرمصرفی که تو صنعت دامپروری و صنعت سیمون استفاده میشه، ذرت دانه جو و کنجاله سویا، چون با عرض دولتی وارد میشه، خب بحث وزارت سمت دخالت داره، وزارت جهاد کشاورزی دخالت داره و تامین ارزش هم که بانک مرکزی انجام میده. تو این چند ماه اخیر، البته از این یک سال و اندی که داره این نهادها با عرض دولتی تامین میشه، تصدی بلندی همیشه تو بازار بوده. این یکی دو ماه اخیر خب کم، خیلی کم شده و شرکت پشتیبانی داره این نهادها رو توزیع میکنه. یه سری از تجار هم که وارد میکنن میره سامانه بازارگاهی رو وزارت کشاورزی تنظیم کرده که تو سامانه بازارگاه عرضه میشه به تولید کنندگان، دامداران و ماهداران.
بله.
توی این چند وقتی فکر میکنم برداشت من اینه که، و این خبرها رو که دیدید، اینه که احتمالاً به خاطر عدم تامین ارز بسیاری از نهادها توی بنادر انباشت شده، توی کشتی ها، توی انبارهای بنادر، و ترخیص نشده.
دلیلش این
هست وقتی که عرضه کم باشه، من فکر میکنم که شاید تامین عرضه.
اگه اجازه بفرمایید آقای باکری هم بفرمایید. آقای باکری، این موضوع تأثیرش روی صنایع لبنی خیلی کوتاه، وقتمون کم هست، در حد یک دقیقه و نیم دو دقیقه بفرمایید.
ببینید به طور کلی قطعا اگر دامدارا در تامین نهادهای دامیشون به مشکل بر بخورن و با قیمتهای بالاتری در واقع مجبور به تامین بشن، اثر میذاره رو بهای تمام شده شیر خام و افزایش قیمت اون رو موجب میشه و به اجبار روی قیمت تمام شده محصولات لبنی هم اثرگذار خواهد بود و نهایتاً ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت ناچار خواهد بود که شرایط موجود رو در واقع بررسی کنه و بر مبنای اون اصلاح قیمت ها رو انجام بده دیگه.
خب الان تأثیر مستقیمی روی شما خواهد گذاشت یا خیر؟
همین الان در واقع قیمت ها تقریبا مطابق قیمت شیر خام رو میگم، مطابق سال 97 دریافت میشه، یعنی کارخونه های بزرگ بین 2650 تا 2750 تومن هر کیلو شیر خام رو خریداری میکنن. فعلا وضعیتی که برای دامدارا پیش اومده هنوز انعکاسی به سمت صنایع لبنی نداشته و لذا در حال حاضر اثرگذار نیست، مگر اینکه دامدارا در واقع مدعی بشوند که دیگه با اون قیمت نمیتونن شیر تامین.
بسیار عالی. آقای نعمتی بفرمایید شما.
بله. همینجوری که همکار عزیزم آقای باکری فرمودن، موقعی که قیمت نهادهای دامی بالا میره، خب قیمت تمام شده شیر هم بالا میره. قیمت تمام شده شیر بالا بره، به اجبار یه زمان یه تایمی رو دامدار میتونه اینو این قیمت بالا رفتن نهاده و دادن ضرر رو یه اندازه‌ای دامدار میتونه تحمل کنه. بعد از اون مجبوره که قیمت شیر خام بره بالا که در نهایت قیمت محصول تمام شده که صنایع لبنی زحمت کشن واسه بندی میکنن و تولید میکنن، خب این قیمتش بالا میره. الان نهادهای دامی ارزش کمه، این مثلا تقریبا من دو برابری که گفتم تو بعضی از کالاها کمتر، بعضی کالاهای ذره بیشتر. الان تقریبا کنجالی سویا نزدیک 5000 تومان تو بازار بیرون هست، قیمت مسبب و دولتیش 2450 تو بنادر، ذرت 1500 تومان تو بنادره که اونم نزدیک 2400-500 تومان تو بیرون، جو هم 1350 تومان تو بنادر که نزدیک 2100-2200 تومان عرضه میشه. البته دامدارا و مقدارا همه نیازشون رو از بازار آزاد تهیه نمی‌کنن و مقداریش هم که یه ذره الان مثلا بهتر شده نسبت به 20 روز پیش، یه مقدار بهتر شده، اما هنوز هم کمبود احساس میشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما، از هر دو بزرگوار که با ما همراه بودید سپاسگزاریم. جناب آقای نعمتی آرزوی موفقیت داریم، با حضرت عالی خدافظی می‌کنیم.
خدا
نگهدار. آقای باکری با حضرت عالی هم خدافظی می‌کنیم، روز خوبی داشته باشید ان شاء الله.
شما هم همینطور روز خوبی داشته
باشید. باشی. خدا نگهدارتون. به پایان برنامه امروز رسیدیم. برنامه امروز صبح گفتگوی رادیو گفتگو، انشالله فردا رس ساعت 7 صبح باز هم مهمان خانه شما خواهیم بود. آرزوی سلامتی داریم، باز هم عرض تسلیت داریم وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها رو، و مواظب خودتون باشید تا فردا صبح. خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. انشالله برنامه یه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. عرض خسته نباشید دارم خدمت همکارانم و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی. دوستان خوبم، ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، دعوت میکنم شنونده برنامه بشارت باشید که به ویژگی های حضرت خدیجه علیه السلام می‌پردازد.
حیات طیبه را رازی است برای زیستن. بشارت
محصول ابر جان تو باران کوثر است، بانو اگر نباشی خورشید ابتر است، زخم ضرورت است نگاهی طلوع کن بر چشم تشنه کام جهانی که مضطر است، باب بهشت حسن در خانه ای گلی است، وقتی تو خانه داری و محمود همسر است، بانوی سبز پوش سماواتی زمین مجذوب جامه تو بهاران اخضر است. در بهاریم و به حضرت خدیجه فکر کنیم، از مال خودش، از افق ترسیم شده آبروی خودش در شبه جزیره برای پیامبر گذشت. ما قام الدین و مستقام الا به مال خدیجه. پیامبر فرمود اگر خدیجه نبود دین خداوند یاری نمی شد. عجب شخصیت عجیب و مبارک و عزیزی است حضرت خدیجه سلام الله علیها. جایگاه او و موقعیت او و فضای مادری او در باب صدیقه طاهره، کد خلقت و بریلیان هستی حضرت زهرا سلام الله علیها است. نقش تو چون هزار سپاه مسلح است، نقش تو چون هزار سپاه مسلح است، دارایی تو تالی شمشیر حیدر است، بعد از تو بست بعثت و برهان یتیم شد، قدر تو از توان شهادت فزون تر است. پیامبر می‌فرماد ایام بسیار سختی رو پشت سر گذاشتم وقتی خدیجه رو در کنار خودم نمی‌دیدم. بانویی که به تمامه مسیر دینداری رو با من همراهی کرد، بانویی که در اقتدار دینداری من رو یاری کرد. آه از نبود برخی عزیزان در زندگی ما. اصلا رمضان مبارک آمده تا ما به فرصت بودنها و نبودنها، عزیزانی که در زندگی ما بودند و الان نیستند فکر کنیم. رمضان مبارک فرصت قدردانی است. امروز روز حضرت خدیجه سلام الله علیها است. به نام آن عزیز قدردان نعمت بانوان مؤمنه جامعه باشیم.
ای مادر خوبی ها، ای مادر مؤمنین، به راستی احسان و انفاق در مکتب تو درس آموختند و جاودانه شدند.
جناب خدیجه سلام الله علیها حقیقتاً مظلومه، به خاطر اینکه ایشون شرف همسری پیغمبر در مورد ایشون دارای یک ارزش مضاعف، دیگران مشرف به شرف همسری پیغمبر شدم، لکن رنجهایی را که پیغمبر در عمده دوران رسالت به اونها مبتلا بودن، این رنجها رو ندیدم. 10 سال در مدینه بود، خب عزت بود، احترام بود و زندگی راحت بود نسبت به اون دوره. جناب خدیجه سلام الله علیها دوران رنج پیغمبر را، دوران سختی های پیغمبر را تحمل کردم و دیدم. اولا نفس ایمان آوردن به پیغمبر، که اولین کسی که ایمان آورد امیرالمومنین و حضرت خدیجه بود، این خود این یک امتیاز بزرگه، این یک ارزش بسیار بالایی است. آسان نیست عبور کردن و صرف نظر کردن از عقایدی که انسان سالهای متمادی با اونها زندگی کرده، آسان نیست. ما برای ما پیش نیامده یه چنین چیزی تا ببینیم چقدر مشکل و مهمه. ایشون اولا با اون فطرت پاک فهمید صدق قضیه رو، حقانیت قضیه رو بلافاصله فهمید. تا پیغمبر رو دید با اون حال که از حرا برگشته بود و با اون حالت معروف و مذکور در کتابها، فهمید که این یک حادثه مهم اتفاق افتاده و قلب مبارکش مجذوب شد و ایمان آورد. بعد پای این ایمان ایستاد. یعنی حالا شما ثروت رو می‌فرمایید، این یک کلمه به زبان آسانه. دادن پول کاریست که خب کسانی که پول دارن میتونن بالاخره پولی هم مصرف کنن، خرج کنن، اما این که انسان از همه زندگی راحت خارج بشه، یعنی همه پولشو مصرف کنه، همه ثروتشو صرف کنه، این یه چیزی نیستش که کاری یک ذره دو ذره نیست. این جزء درباره امام حسن مجتبی سلام الله علیه مثلا بگن که ایشون چند بار از مال خودشون خارج شدن، یا یک چند بار از نصف مالشون خارج شدن. این جزء بزرگترین امتیازاته. این بزرگوار این امتیاز رو داره، از همه اموال خودش خارج شد و همه رو صرف کرد در راه ترویج اسلام و تقویت پیغمبر. بعد هم دچار اون سختی ها و اون مشکلات طاقت فرسا، که یکیش همین مسئله شیب علی طالب بود و اون چند 3 سالی که اونجا بودند و اون سختی هایی که این بزرگوار متحمل شد و این ایمان رو محکم نگه داشت و اینا. و خب قرآن درباره کسانی که قبل از فتح و بعد از فتح انفاق میکنه، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، این قبل الفتح یعنی فتح مکه، این قبل از فتح مدینه است، یعنی قبل از اونی که مدینه ای در اختیار پیغمبر قرار بگیره، زندگی راحتی، حکومتی، تسلطی، قدرتی در اختیار اون بزرگوار باشه، در حال نهایت شدت ایشون انفاق کردن، هم مالشون رو، هم جانشون رو، هم راحتشون رو. خب اینها واقعا فضائل مهمی است، اینا مغفولون ان مونده. حضرت مظلوم است، این بزرگوار واقعا مظلوم است. و حالا شما میگید مادر 11 امام، در واقع مادر 12 امام، چون مادر امیرالمومنین هم ایشون هست. ایشون امیرالمومنین رو در آغوش خودش، در دامان خودش، در زندگی خودش پرورش داده تا چند سالگی.
بله، پیامبر سالها بعد از مرگ حضرت خدیجه سلام الله علیها به خوبی از تنها یار وفادار خودشون حضرت خدیجه یاد و بارها به یاد او گریه می کرد. تسلیت عرض می کنم خدمت شما هموطنان عزیز. وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو دعوت می کنم در این لحظه میان برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان نه به نقطه جوش.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوش روی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای الرحمن و سلام، مهدی رستمی هستم، پژوهشگر علوم قرآنی و میخوام صحبت بکنم درباره مطلق انگاری افکار و عقاید خودمون از منظر احادیث. همین بس که امیر مؤمنان علی علیه السلام رسول متکبران رو شیطان میدونه و بعد در یه خطبه حضرت میفرماید، میگه چه میشود شما رو که خودتون رو بر کرسی خدایی میگذارید و قرار میدهید. یعنی انقدر از خود متشکر میشیم گاهی اوقات که حواسمون نیست، مثلا میگیم اینی که من میگم ولا غیر. مولوی تعبیر شیرینی داره، میگه که ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. ما تا یه بیت قبلترش اول از یه جایی شروع میکنه که بحث تعصبه، میگه سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. من ترتیب و توالی رو به هم زدم برای این که بگم بابا جان، اونی که فرمایش اهل بیت هست و در احادیث آمده، همواره باید حواسمون به این باشه که احساس نکنیم داریم از یه منظری صحبت میکنیم که منظر مطلقه، بلکه باید گفتگوی علمی صورت بگیره. این منشیست که امیرالمؤمنین برای اهل تقوا در نظر میگیره، میگه المتقون متهمون. این یعنی چی؟ یعنی در یه گفتگویی، در یه منازعه‌ای، در یه جایی اولا هر چیزی که اتفاق میفته میگه من مقصرم، یعنی اینقدر فروتنی داره و نسبتم چجوری میسازه، میگه اون کسی که روبروی توه یا بزرگتر از توه یا کوچکتر از توه به لحاظ سنی، اگه بزرگتره بگو چون بزرگتره فضیلت اقتضاش اینه که به هر حال او بزرگتره بگم حق با اوست و خودم رو متهم بدارم. اگه کوچکترم هست که میگه کوچکتر از منه، بعد اون رشد کنه بالنده بشه طبیعیه، بعد ببخشمش. یعنی از هر منظر که نگاه میکنی به انسان متقی میبینی که او اصلا مطلق انگاری درباره افکار و عقاید خودش نداره.
از مغازه یه سر کوچه 4 تا تخم مرغ خریدم و زدم بیرون که دیدم یه نفر سینه سپر کرده و وسط کوچه معرکه گرفته. صداشو مدام بالا می‌برد و میگفت من بیشتر از تو حالیمه. 2 قدم برداشتم و زیر لب گفتم اگه حالیت بود که داد نمی‌زدی. داشتم میرفتم جلوتر و 10 قدمی مونده بود که برسم بهشون که دوباره گفت بابامو، خدا بیامرز آقا جونمو، باباشو، بابای باباش، همینطوری روزگار گذروندن. اون وقت تو داری از من ایراد میگیری؟ تو دلم گفتم آدم میتونه چند سال یه کاری رو ادامه بده و کل این مدت اشتباه انجامش داده باشه، شما هم همینطور. اما نمیدونم چرا حریف میدونش اصلا جوابی نمیداد، انگار من جوابای بهتری تو هستینم داشتم. اما اون داشت جلوی مغازش رو مرتب میکرد و آرامشش حرص اون یکی رو بیشتر میکرد که دوباره داد زد و گفت آی ایوه الناس، شما رو به قرآن ببینید، این داداشمونو داره سر ظهری از اخلاق چند ساله این خاندان ایراد میگیره. خندم گرفته بود، نمیدونم سر چی حرفشون شده بود، اما همون قرآنی که داشت قسم میداد و اگه خوب خونده بود میدید که گفته عذر تقلید کورکورانه ی بیفکر و راه درست و پیدا نکردن پذیرفته نیست. حالا شما هی داد بزن.
هشت و 30 دقیقه صبح.